به پایان رسید و شما از این لحظه میتونید شنونده یه هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 314. این برنامه درباره کتاب عقد الاولى للموقف الاعلى
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم به نام خدا. این برنامه شماره 314 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب عقد الاولى للموقف الاعلى تقدیمتون میکنیم. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
افضل‌الدین ابو حامد احمد ابن حامد کرمانی مشهور به افضل‌الدین کرمانی کتابی دارد با عنوان عقد الاولى للموقف الاعلى. این اثر به زبان عربی نوشته شده در سال 485 هجری قمری و درباره مسائل مربوط به حاکمان و طرز حکومت آنهاست، البته به روشی ادبی و نصیحتی. در واقع این کتاب قدیمی ترین نوشته تاریخی است که درباره حوادث کرمان و حاکمان آنجا در عهد سلاجقه تألیف شده. ترجمه فارسی این کتاب با تصحیح و اهتمام علی محمد عامری نایینی در اختیار علاقمندان متون کهن قرار گرفته است. شادروان باستانی پاریزی در مقدمه‌ای بر تصحیح زنده‌یاد علی محمد عامری نایینی ضمن به دست دادن اطلاعات تازه و جذابی در مورد افضل‌الدین کرمانی کتاب او را از جمله آثار مهم تاریخی و ادبی ایران دانسته. ضمن اینها ویژگی‌هایی از کتاب را شرح داده که به شناخت هرچه بیشتر این متن کهن کمک فراوانی خواهد کرد. کتاب افضل‌الدین کرمانی در 5 فصل نوشته شده. فصل اول آن درباره حوادث اواخر دولت سلجوقیان و روزگار فترت کرمان است. فصل دوم درباره غلبه اوزان، تسلط ملک دینار بر کرمان. فصل سوم در مورد عدالت‌خواهی و شرح احوال ملوک و سلوک آنها و همچنین ویژگی‌های جغرافیایی و وقایع تاریخی کرمان. فصل چهارم در ستایش قوام الدین وزیر و فصل پنجم در شرح حال مؤلف. کتاب عقد الاولى للموقف الاعلى را محققان در اصل تاریخ عهد ملک دینار می دانند که مدتی بر کرمان تسلط تام داشت و ماجراهای آفرید. در واقع قسمت عمده کتاب مربوط به این حاکم غوز است که افضل‌الدین کرمانی خود شاهد ماجراهای او بوده. می گویند افضل‌الدین این اثر را در سنین پیری نوشته، چنان که خود در مقدمه اثر می گوید در حالت این جمع ملال خاطر و کلال زمایر و پریشانی دل غالب است. کبوتر دل در مخاطب شاهین نوایب و دانه دل در آسیا آس شده است. لاجرم غبار آسیا بر موی نشسته و کافور تجارب بر مشک زوایب پاشیده شده است. کتاب اقدالعلا یک اثر ادبی و حکمتی زیبا و پرارزش است و به قول اکثر محققان از نظر سبک انشا و نگارش هم از امهات کتب کهن فارسی به شمار می رود. پژوهشگران سبک نوشتاری آن را از بهترین نمونه‌های سبک متین عصر سلجوقیان می دانند. ترکیبات و استعارات خاص افضل‌الدین کرمانی در این اثر همیشه مورد نظر نویسندگان بعد از او بوده و از آن بسیار الهام گرفته شده. عبارات و کلمات خاصی که در مطالب آن به کار رفته شکوه خاصی به نثر فارسی بخشیده و نشان دهنده توانایی شاعرانه نویسنده آن است. اغلب محققان و کسانی مانند شادروان دکتر باستانی پاریزی که مقدمه ای هم بر ترجمه فارسی این کتاب نوشته معتقدند که باید از نوع نثر این اثر درس ها آموخت و ریزکاری های خاص نویسندگی را یاد گرفت. نکته جالب در کتاب اقدالعلا وجود داستانها و اشعار دلنشین در لابلای مطالب و حکمتها و پندهایی است که خصوصاً در مورد سلوک ملوک آن زمان بسیار کاربرد داشته. گذشته از مطالبی درباره طرز حکومت کردن بر مردم، مطالبی هم در نصیحت به مردم درباره برخورد با حاکمان و سلاطین در این اثر آمده که به شدت خواندنی است. نثر ساده و بی پیرایه افضل‌الدین کرمانی در اقدالعلا سرشار از نکته‌های فلسفی و صنایع ادبی است و ساختاری همراه با محتوای زیبا به مخاطب ارائه داده. نمونه‌ای از نثر کتاب درباره کرمان و به خصوص شهر بم را مرور می‌کنیم. و از بلاد کرمان شهر بم است. ولایتی معمور و بسیار مرتفع. در مثل است که این چشمی در زمین بم را بی ارتفاع ندیده است. از آنجا ابریشم تولید می شود و جامعه های گران قیمت. شهریست حسین و سوری متین. در میان شهر کوهی منی و بر روی قلعه دفی. ولایت بم حکایت از بهشت می کرد. خطه ای دارای نعمت های متعدد و فرمانروای عادل و راه و روش مردمان آن مشخص و شهری پاک. افضل‌الدین کرمانی در اقدالعلا وضعیت بازرگانی و کسب و کار مردم در آن زمان را شهر داده و سندی ارزشمند از اوضاع اقتصادی کرمان به جا گذاشته. به گفته محققان افضل‌الدین در نوشتن کتاب مورد بحث مشیت الهی و تأثیر آن بر افعال بشری را قطعی و حتمی دانسته و با دیدگاه نجومی وقایع آن زمان را تفسیر و تحلیل کرده است. منظور این محققان دیدگاه‌های فراواقعی نویسنده در ارتباط با حوادث است. این دیدگاه را بسیاری از نویسندگان و شاعران مسلمان داشتند و همه وقایع و حوادث بشری را ناشی از اراده مطلق خداوند دانستند. گفتنی است که کتابی تحت عنوان شرح و تعلیل عقد الاولا للموقف الاعلا به قلم مریم ایران منش در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده که میتواند در شناخت هرچه بیشتر این اثر علاقمندان جوان را یاری دهد. در کلام آخر باید بگوییم که عقد الاولا اثری تاریخی است که با ادبیات شیرین فارسیش توانسته خواننده را به تمرکز بر وقایع کرمان در آن زمان وادارد. این ویژگی دستاورد کمی برای نویسندهش نیست.
آنچه شنیدید برنامه شماره 314 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به کتاب عقد الاولا للموقف الاعلا. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خجسته که من پیاده میروم و پیاده میروم و همراهان سواران
صدای خوش استاد شاه زیدی رو شنیدید. امیدوارم از شنیدن این صدای زیبا و مرتب لذت برده باشید. در ادامه از پخش شبکه رادیویی فرهنگ که نور تعامل و توجه شما عزیزان شنونده خواهیم بود، به استقبال برنامه یک شب از هزار و یک شب خواهیم رفت و روایت افسونی شهرزاد رو گوش میکنیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در چهارمین شب تعریف قصه یافا و یاسا از زبان شهرزاد یادآور می‌شویم که وقتی به اتهام کشتن دلقک مخصوص دربار خاقان چین به ترتیب خیاط و همسرش، مباشر سلطان و پسرش و طبیب یهودی مقیم شهر پکن محکوم به اعدام می‌شوند، پادشاه سرزمین چین به پسر مباشر سلطان که در کوی خراباتیان قصد خالی کردن جیب‌های کتوله دلقک را داشته میگه: اگر تو داستانی رو برای من تعریف بکنی که شیرینی اون داستان به دل من بشینه، من پدر تو و سه نفر دیگر رو که محکوم به اعدام شدن میباشم. که پسر نابخرد جوان داستان عاشقانه بسیار زیبایی رو تعریف میکنه که اصلا تعریف چنون داستانی از او بعید بوده و سلطان به خاطر اون که داستان زیبای لعبت قرقیزی فقط شاد نبوده محکوم ها رو نمی بخشه. که مرد مباشر قصه پریسا دختر امیر آمودریا رو تعریف میکنه که اون داستان جالب عاشقانه هم رضایت سلطان رو جلب نمی کنه. و سومین نفری که به امید رهایی از مرگ شروع به تعریف داستان میکنه، حکیم یهودی مقیم شهر پکن و متهم دوم کشته شدن کتوله دلقکه، که او قصه خودش رو که گفتیم اسمش یافا و یاساست این گونه آغاز میکنه که در اون روزگاری که مرد طبیب یهودی در شهر دمشق به کار طبابت اشتغال داشته، روزی او رو برای معالجه مرد بیماری میبرند که بسیار برازنده و خوش چهره و زیبا بوده، که طبیب متوجه میشه دست راست بیمار از بازو قطع شده و چون مشتاق شنیدن سرگذشت اون مرد که جمال نام داشته میشه، جمال دست بریده داستان زندگی خودش رو این گونه آغاز میکنه که پدر بزرگ من از بازرگانان بنام شهر موسل بود که دارای سه فرزند پسر بود که پسر بزرگتر پدر من بوده و دو پسر دیگه هرگز صاحب اولادی نشدند و وقتی جمال تصمیم میگیره به همراه عموهای خود که همواره در سفرهای تجاری بودند به سرزمین مصر سفر بکنه، اول پدر مخالفت میکنه، بعد هم که راضی میشه و سرمایه و مال و تجاره کافی در اختیار فرزند میگذاره، به اون میگه: حالا که داری به سفر میری
لطفاً با این سرمایه به جای مصر و قاهره به دمشق برو، زیرا وزیر شهر دمشق از دوستان قدیم منه و حتماً تو رو کمک میکنه و در ثانی از حسادت عموها هم نسبت به تو بیم دارم. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملکه جوانبخت، دیشب داستان یافا و یاسا به آنجا رسید که عرض کردم پدر جمال در آخرین دقیقه قبل از حرکت او به همراه عموهایش گفت: از این جهت تو را از همسفری با عموهایت و رفتن به سرزمین مصر من می کنم، زیرا آتش حسادت دو برادرم نسبت به تو به خاطر عقیم بودنشان هنوز بعد از گذشت سالها خاموش نشد و من می ترسم تو جوان رعنا و برازنده و بسیار زیبا را همراه برادران عقیم شده و بی فرزند بفرستم. جمال وقتی در برابر آن صحبت و استدلال پدرش قرار گرفت، روی پدرش را بوسید و گفت: پدر جان، اوامر شما را اطاعت می کنم و قول می دهم که همراه عموهایم به سرزمین مصر نروم. من فقط تا شهر دمشق همراه ایشان خواهم بود و در آنجا با حمایت و راهنمایی‌های دوست دیرینتان وزیر آن سرزمین به کار تجارت می‌پردازم. و هر وقت هم که دلم تنگ شد و ضرورت پیدا کرد، سرمایه و مال و تجارم را به دست دوستتان می‌سپارم و به سراغ شما می‌آیم. و به این ترتیب بود که من از پدرم خداحافظی کردم و به همراه عموهایم از شهر موصل بیرون آمدیم و همگی رفتیم و رفتیم تا ابتدا به شهر حلب رسیدیم. چند روزی در آنجا ماندیم و از آنجا نیز روان شدیم تا به شهر دمشق در سرزمین سوری ها رسیدیم. دمشق را شهری یافتیم بسیار سرسبز و زیبا و خرم که باغ‌های دلکشش به باغ فردوس بهشت می‌مانست و جوهای آبش یادآور زلالی آب چشمه سلسبیل و چاه زمزم بود و هوای لطیفش صبح فرح‌بخش بامداد نوروز ایرانیان را در مشام آدمی زنده می‌کرد. و چون به شهر دمشق رسیدیم، در کاروانسرای فرود آمدیم و من کالا و مال و تجاری خود را به انباردار کاروانسرا سپردم و شتابان به بارگاه وزیر رفته و خودم را به او رساندم و دست خط پدرم را به وی نشان دادم. وزیر شهر دمشق چون نوشته پدرم را خواند، از جای برخاست و سر و روی مرا غرق بوسه کرد و در کنار خود نشاند و علت و ماجرای آمدنم را پرسید که من تمامی ماجرا را از ابتدا تا انتهای آنچه پدرم برایم گفته بود برای وزیر شهر دمشق بازگو کردم. وزیر گفت: چون عموهایت به سوی سرزمین مصر عزیمت کردند، تو هم کاروان سرا را ترک کن و به نزد من بیا. من در جوار قصر خود برای تو عزیزی که مانند برادرزاده ام میمانی خانه‌ای فراهم خواهم کرد و به تجار معروف بازار هم میسپارم تا برایت حجره‌ای در بهترین مکان اجاره کنند تا هر چه زودتر در بازار پر رونق شهر دمشق به داد و ستد بپردازی. چون عموهای من به جانب مصر حرکت کردند، من هم در خانه‌ای که جوار قصر وزیر بود سکونت اختیار کردم و در حجره‌ای که وزیر در بازار برایم اجاره کرده بود به داد و ستد پرداختم. و عجیب آن که در مدت بسیار کوتاهی کالای همراه آورده را به 5 برابر قیمت اولیه فروختم و خود را صاحب 5000 سکه زر یافت. نامه ای برای پدرم نوشتم و تمام ماجرا را در نامه خود شرح دادم. 1000 سکه از 5000 سکه نقدینگی خود را هم برای پدرم پس فرستادم و از او خواستم که باز هم از پارچه های ابریشم چین و ادویه هندوستان و قالی های کرمان و کاشان سرزمین ایران برایم بفرستد. و وزیر دوست پدرم که برایم از عموهایم مهربانتر بود و به جای آتش حسد گرمای مهر در دلش زبانی می کشید، نامه و سکه ها را به وسیله پیکی امین و مطمئن به شهر موصل فرستاد و من با بقیه سرمایم از بازرگانان اندلسی عطرهای خوشبو و از تجار هندی عاج فیل خریدم و به کار تجارت خود همچنان ادامه دادم تا کالاهای ارسالی پدرم برسد. وزیر دربار دمشق آنچنان به من توجه و محبت داشت که بسیاری روزها هنگام صرف نهار مرا با خود به قصر می برد و در سفره‌خانه بیرونی با من به خوردن طعام می نشست و همیشه هم از خاطرات خوش دوران کودکیش با پدرم صحبت می کرد. و از جمله یک روز وقتی از گذشته های دور خود که او هم متولد موصل و بزرگ شده آن دیار بود سخن می گفت، صحبتش به سال وبایی و به دنبالش بیماری اوریون سرزمین بین النهرین رسید و گفت: آن سال در سرزمین بین النهرین خیلی ها از عارضه بیماری وبا مردند و خیلی ها هم مثل عموهای تو به خاطر ابتلا به بیماری اوریون عقیم شدند و از جمله خود من. چون به مقام وزارت دربار سوری ها رسیدم، هنوز مجرد بودم که روزی یک زن جوان بیوه یهودی به نام لعیا برای دادخواهی و رفع تظلم به نزدم آمد. من در همان نظر اول عاشق آن زن بسیار زیبای جوان شدم و چون زنکارش تمام شد و قصد خروج از بارگاه وزارت مرا داشت، از او خواستم که روز دیگر برای دیدنم به بارگاه بیاید. فردای آن روز لعیا را به تالار دیگر بارگاه هم که خلوت و خالی از اغیار بود بردم و از او خواستگاری کردم که لعیا در پاسخ خواستگاریم گفت: زهی سعادت برای من اگر افتخار همسری شما را پیدا کنم. اما من با دو مشکل روبرو هستم. مشکل اول این است که من یک زن یهودیم و در کیش و آیین ما رسم نیست که با مرد غیر کیش خود ازدواج کنیم، مگر با مصلحت و اجازه خاخام بزرگ و رهبر دین ما. و دوم این که من دارای دو دختر دو قلوی دو ساله به نام یافا و یاسا هستم. حال وزیر اعظم چگونه حاضر می شوند با زن بیوهی که دو دختر دو قلوی دو ساله همراه خود دارد ازدواج کنند؟
و اینجاست که معلوم می شود چرا طبیب قصه‌گوی متهم به قتل کتولی دلقک نام قصه خود را یافا و یاسا گذاشته. حتما تصور شما با ما یکیست که یافا و یاسا باید نام های دو دختر دو قلوی لعیا زن بیوه یهودی باشد که وزیر دربار سوری ها دل به مهرش سپرده و در دام عشقش افتاده. بر صورت باید فردا شب و شبهای دیگر نیز پای صحبت شهرزاد قصه‌گو بنشینیم تا او از زبان طبیب یهودی تمام قصه را برای من تعریف کند.